ses enfants. Hey famille, je pense, hey filous, je pense. Dans les eaux d'Alcange, on a mon
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهی شما با برنامه با من قدم بزن. در بخش پایانی برنامه امشب با آرش امجدی، کارشناس ارشد تاریخ، هم قدم خواهیم شد.
به نام خدا، با سلام. در این برنامه با من قدم بزن به مناسبت درباره تاریخچه مختصر توجه جغرافیانویسان و تاریخ نویسان به خلیج فارس صحبت میکنم. بشر از آغاز تاریخ نویسی و جغرافیانگاری علمی تا کنون دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عربستان رو به هیچ نامی نشناخته جز دریای فارس، خلیج فارس و معادلهای اون. دانشمندان خاور و باختر جهان متمدن بابلیان رو قدیمی ترین قومی دانستند که مطالعات اولیه چهره زمین رو به گونه ای جدی آغاز کردند. اونها در آثاری که از 3000 سال پیش بر جای گذاشتن، چهره زمین رو عرصه مسطحی فرض کردند، محاط در دریای پارس که اون رو به شیوه آشوریان نار مراتو یا رودخانه آب شور نام نهادند. بعد از بابلیان، پژوهش‌های علمی به دست یونانیان و ایرانیان رونق تازه‌ای پیدا کرد. به عنوان مثال، ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم لعوائل صناعة التنجیم ضمن شرح تقسیم بندی‌هایی که تا اون زمان در مورد چهره جغرافیایی زمین متداول بود، درباره تقسیم بندی‌های یونانیان می‌نویسه: آنان خشکی‌های جهان رو به قاره‌های ایسیا یعنی آسیا، لوبیه که همان آفریقا باشه و اوربی اروپا تقسیم کردند و آب‌های زمین رو عبارت از یک اقیانوس کناری دانستند که کره خشکی رو دور زده و 4 دریا به داخل صفحه مسطح خشکی پیش رفتند. این 4 دریا عبارتند از دریای متوسط یا مدیترانه که در عصر رومیان خلیج روم رومن گولف نام گرفت. دیگری دریای خزر، کاسپین سی، که دریای باز و متصل به اقیانوس کناری فرض می شد. سوم خلیج پارس، سینوس پرسیکوس، که در عصر رومیان به شیوه ایرانیان دریای پارس مر پرسیکوم نام گرفت. و 4 خلیج عربی، سینوس عربیکوس، که به دریای سرخ کنونی اطلاق می شده. آثار باقی مانده از یونان باستان تردیدی بر جای نمی گذاره که این گونه تقسیم بندی میان همه تاریخ و جغرافیا نویسان یونان باستان متداول بوده. میان کسانی مثل تالس ملیتی، آناکسیماندر، ایندیکوپلوتس، هکاتوس، اراتوستن و استرابو که مقارن قرن اول میلادی میزیسته. با توجه به آثار بسیار اندکی که از ایران باستان بر جای مانده، از جمله کتیبه داریوش یکم هخامنشی نزدیک کانالی که میان رود نیل و دریای سرخ در مصر حفر شده، ایرانیان باستان از عصر هخامنشی این بدنه پر اهمیت آبی رو دریای پارس می‌خواندند. داریوش هخامنشی در این کتیبه اشاره داره دریایی که از پارس به اینجا می آید. همین جمله از داریوش اشاره به این فرض داره که برخلاف دیدگاه یونانیان باستان که آبهای داخلی جهان رو چهارگانه می دونستن و یکی از اونها رو خلیج فارس سینوس پرسیکوس می خواندن، ایرانیان باستان برای آبهای داخلی کره خاکی دوگانگی قائل بودند: دریای پارس و دریای غرب که بعدها دریای میانه و دریای روم و سرانجام مدیترانه نام گرفت که به همان معنی وسط خشکی هاست. این فرضیه هنگامی جامعه واقعیت می پوشه که توجه کنیم آثار تاریخی و جغرافیایی عصر اسلامی بحث گسترده ای در اطراف تقسیم آبهای داخلی کره خاکی به دو دریای فارس و روم ارائه میدن. در این توجه آثاری مثل صور العقالیم ابوزید بلخی حدود 321 هجری، المسالک و الممالک از ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد استخری حدود 346 هجری، سورة الارض از ابن حوقل نسیبی بغدادی حدود 367 هجری و شمار دیگری از آثار معتبر سده های اولیه اسلامی به تفصیل در مورد فرضیه ایرانی دوگانه بودن آبهای درونی کره خاکی و به پارس موسوم بودن بدنه عظیم آبهای خاوری جهان که امروز اقیانوس هند و منشعباتش شناخته میشن شرح مفصلی رو ارائه میدن. جغرافیا نویسانی که از اونها یاد کردیم از قرون اولیه اسلامی، به ویژه دانشمندانی مثل ابن حوقل و استخری، در مجموع علت نامیدن خلیج فارس رو شکوه و عظمت سرزمین فارس دانستند. همچنین شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب از جغرافی نویسان عصر اسلامی در کتاب نهایت العرب چاپ قاهره در 1923 میلادی می نویسه از اقیانوس کناری جهان دو خلیج منشعب می شوند. یکی از آنها دریای روم است و آن دیگری موسوم به دریای چین، هند، فارس، یمن و حبشه به اعتبار سرزمین هایی که این دریا از کنارشان می گذرد. خب، این بحث که در کتاب نهایت العرب در اواسط قرون اولیه اسلامی مطرح شده نشان از اون داره که نام همه دریاهای خاور گیتی که در قرون اولیه اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان دریای فارس شناخته می شده به مرور زمان تغییر وضعیت داده و به گفته مقدسی در قرن چهارم هجری کلمه فارس شامل بدنه آبی می شده که از فارس تا یمن ادامه داشته. این وضعیت در نامگذاری دریاهای درونی جهان تا قرن بیستم ادامه پیدا کرده و در حالی که باختر زمین به پیروی از جغرافیا نگاری یونانی و روم باستان دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عرب رو، یعنی از سینوس پرسیکوس می‌خوانده، خاور اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان و قرون اولیه اسلامی اون رو البحر الفارسی، دریای پارس خواندند. از آغاز قرن بیستم رفته رفته کلمه خلیج فارس، پرشن گولف، در ادبیات جغرافیایی شرق اسلامی مانند دیگر نقاط جامعه بشری به جای البحر الفارسی دریای پارس می نشینه و متداول می شه. اگرچه سر چارلز بلگریو نماینده سیاسی دولت بریتانیا در خلیج فارس در سال 1956 میلادی به عنوان مشاور حاکم بحرین شیخ سلمان الخلیفه رو وادار کرد که از نام عربی به جای خلیج فارس استفاده بکنه، اما در حقیقت پیروزی کودتاهای 1958 و 1968 میلادی بعثی در عراق سرآغاز اقدامات جدی برای تغییر این نام جغرافیایی کهن و بعث عراق در توضیحات خودش تردیدی بر جای نذاشته که هدف اصلی از تغییر نامهای جغرافیایی و ادعاهای سرزمینی علیه ایران در منطقه خلیج فارس ابراز نژادگرایی و انزجار ایدئولوژیک نسبت به ایران بوده. اما سرهنگ جمال عبدالناصر که خودش بارها و حتی در مقدمه کتاب فراخوانی بزرگ برای آزادی الدعوت التحریریت الکبرا چاپ 1955 قاهره دنیای عرب رو من المحیط الاطلسی الی الخلیج الفارسی خوانده بود، در رقابت با بغداد بر سر رهبری دنیای عرب تصمیم گرفت از نام جعلی ساخته شده توسط کارگزار بریتانیا و تبلیغ شده توسط رژیم بعث عراق استفاده بکنه. با این حال بیشتر اندیشمندان دنیای عرب تصمیم گرفتن نسبت به اقدام ناصر هم در این زمینه بی‌اعتنا باشن و برخلاف تلاش‌های گسترده مالی و تبلیغاتی رژیم بعثی پیشین عراق و برخی از امیرنشین‌ها در تبلیغ منطقه‌ای و بین المللی برای تغییر این نام کهن که برجسته ترین نمونه از تغییر اسامی جغرافیایی به سبب نیت‌های سیاسی این بدعت قومگرایانه و خلاف اصول علمی نمیتونه مقبولیت لازم رو در میان ملل جهان به دست بیاره. نه تنها گروه متخصصان سازمان ملل متحد برای یکسانسازی اسامی جغرافیایی پیوسته فارسی بودن نام خلیج فارس رو تأیید و تأکید می کنن، بلکه دبیرخانه سازمان ملل متحد هم در چند بیانیه دستورالعمل رسمی در سالهای مختلف فارسی بودن نام خلیج فارس رو مورد تأکید قرار داده. صحبت‌های من در اینجا درباره خلیج فارس و تاریخچه بسیار مختصر نامگذاری اون به پایان میرسه. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
به پایان برنامه امشب با من قدم بزن رسیدیم. در این برنامه گام به گام با سرگذشت خلیج فارس در طول تاریخ آشنا شدیم. نامی که با شکوه و غرور ملی تمام ایرانیان گره خورده است. نامی که تا ابد جاودان خواهد ماند.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. با ما بمانید، از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد.
آسمان قبازی میلاد کیمرا
جورایی باید به کابو بکش را بنیسیم
امیر حسین آرمان
باید خودمون دست بکاشون دا برسیم
آرمین رحیمی
حکومتی که مردم پشتش ماشن سقوط نمی کنه که
تاریخ را قهرمانان می سازن برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن آسمان قبر همکنون در سینماهای سراسر کشور
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سرزنین شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. در این ساعت از شما دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه کنید.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
گذاشتن اسامی به نوعی اولین نشانه گذاری برای شناخت کسی یا چیزیه. غالبا ما با شنیدن یک اسم تصویر و تصوری از مسمی در ذهنمون نقش می‌بنده. از روزگار امروز بگذریم که خانواده ها اغلب در تصمیم و اسم گذاری بچه هاشون به کمتر چیزی که فکر می‌کنن شباهت اسم با مسمی است. در پیش از این تأمل در این نسبت و شباهت بسیار زیاد بود. در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی وقتی نگاه کنی میبینی حتی گاهی تسمیه مدتی بعد از تولد فرزند صورت میگیره تا طفل از آب و گل در اومده باشه و اون وقت بتونن بر مبنای شباهت جثه و چهره اسمی بر اون بذارن. در اسم گذاری سایر چیزها نیز این قرابت معنا همواره لحاظ شده، به نحوی که میتوان شناخت اسامی را اولین دریچه معرفت و دانایی به شما را برد. فی المثل حتما نام درخت شمشاد را بارها شنیدید. تأمل در معنای اسم این درخت ماهیت اون را برای پژوهشگر معلوم میکنه. شم، شم، زم، زم همه به معنی سردی و سرماست، همون جور که تب، تب و تاب به معنی گرما و گرمیه. مثلا تهران که از ترکیب ته به علاوه ران که پسوند مکان درست شده به ما بر حسب معنی میگه ته به معنای گرمی و ران پسوندی برای مکانه، در نتیجه تهران یعنی جای گرم. به عکس شمران که از ترکیب شم به معنای سرد و باز ران یعنی همون پسوند نمایانگر مکان درست شده یعنی جای سرد، در واقع تهران و شمران دو منطقه با آب و هوای متضاد و مخالف یعنی سرد و گرم بود. یا کلمه زمزم که نام چشمه است متبرک در مکه که تاریخ اون به زمانی برمیگرده که ساره برای فرزند خود اسماعیل 7 نوبت فاصله میان دو کوه صفا و مروه رو دوید تا آبی پیدا کنه برای فرزند. سرآخر به همون صورت که در قصص دینی اومده چشمه زمزم نمودار شد. زم همونطور که گفته شد به معنای سردی و زمزم تأکیدی دوباره بر سردی آبیه که از اون چشمه در اون کویر داغ و تفدیده به فضل و کرم خدا به ظهور میرسه و از زمین میجوشه. از منظور دور شدم. ارزم این بود که اسامی نخستین پنجره برای شناخت و معرفته. شمشاد رو مثال زدم که حتی اگه ندونی که چگونه درختیه، تسمیه اون با تو به زبان حال میگه شم همونطور که گفته اومد به معنی سردی و شاد که همون مسرت و خوشحالیه. پس شمشاد به معنای درختیه که در سرما شاده. این تسمیه برای این انجام شده که شمشاد درختیه که در زمستان برگاش نمیریزه و همچنان سبز بر شاخه باقی میمونه. لذا از رویت اون اینطور در نظر گرفتن که این درخت در ماه سرد و در فصل سرد سال شاده. خود زمستان از ترکیب زم به علاوه ستان که پسوند زمانه به دست اومده، به معنای زمان سردی و فصل سرماست. اسمگذاری و تسمیه اشیا و افراد مراقبت و دقت بی حدی رو طلب میکنه، چون اسم نخستین شناسه هر کس یا هر چیزی تلقی میشه و بدون شک اسم و مسمی بر هم تأثیر و تأثری دارن. اساساً اسم کلمه یا واژه عربی برگرفته شده از سم به معنای نشانه گذاریه. این کلمه از فرهنگ شبانی و چوپانی یا از دوره دامپروری در زندگی آدمی بر اومده. در فرهنگ شبانی و در زندگی دامپروری، رسم چنین بود که داغی بر پوست گاو و گوسفندان یک گله می‌گذاشتند تا رمه هر یک از شبانان از دیگری منفک بشه و متمایز باشه. این داغ گذاشتن رو عرب سم میگه که اسم از اون گرفته شده به معنای نشانه و داغی که برای شناسایی افراد از یکدیگره. اسم ارجمندی بسیار داره. در کتاب خدا ذکر شده آنچه دلیل سجده فرشتگان بر آدم شد، دانایی و آگاهی او بر اسما بود. چیزی که خداوند به وی آموخته بود این فرمایش قرآن اینه که خداوند به آدم همه اسما رو آموخت. تفسیرهای متعددی بر این آیه توسط مفسران در قرون مختلف نوشته شده که مخرج مشترک همه اونها معرفت آدم بر چیزیه که فرشتگان از دانستن آن قاصر و ناتوان بودند. این اسما رو از شناخت اسمهای همه موجودات تا معرفت قلبی بر اسماء الحسنا دانستند. خدای را اسمهای مختلفی است که بعضی بر جمال و بعضی بر جلال او تعالی دلالت دارند. در هر دوره ای اسمی از اسماء خداوند بر عالم حاکم میشه و همه دنیا و مافیها تحت حکومت اون اسم در میان. از میان اسامی خدای تعالی، یکی اسم بزرگ یا اسم اعظم خداوند است که در باب آن بسیار گفته و نوشتند. همچنین گفتند میان هر بنده با خدا اسمی است مختص به او. عالمان آن اسم را اسم مستأثر گفتند، یعنی اسمی که اثر می‌گذارد و تأثیر می‌کند. گفتند میان هر بنده با حضرت حق اسمی است که کلید مفتاح غیب و دلیل اعجاز لحظه‌های بنده است، لیکن کسی را وقوف بر آن نیست. نوشتند آن زمان که بنده به حقیقت دل از عالم و آدم بر می‌دارد و این همه را سست مایه‌ترین دستاویز می‌بیند، آن دم که از همه مخلوقات و موجودات دل بر می‌کند، در آن حال خدای خود را به اسمی می‌خواند و از او مدد می‌طلبد. آن هنگام محل ظهور و بروز اسم مستأثر، یعنی اسم صاحب تأثیر است. فرض کن کسی در میانه دریا در شرف غرق شدنه. هیچ دستاویز و سرپناهی نیست. بنده آن دم دل از همه برداشته و تسلیم محض حق می شود و خدای خود را به نامی فریاد می زند. آن نام اسمی است که مختص او و خدای رحمان و رحیم است. در کتب دینی و در گفتار معصومین علیهم السلام بسیار توصیه شده که برای فرزندان خود نام نیکو انتخاب کنید. انتخاب نام نیکو از شمار حقوقی است که فرزند بر پدر و مادر دارد. اسامی راز و رمز بسیار دارند و بیگمان اثرگذاری بسیار در مسما، تأثیر و تأثری دو سویه که این در آن و آن در این می‌گذارد. همچنین گفته شد که در معرفت اسمها کوششی دوچندان لازم است، زیرا که تسمیه ها اولین دروازه ورود به معنا و محتوای مسما هستند و برای شناخت مسما نخستین قدم شناخت اسامی است. خداوند ما را به شناخت واقع